جلسه ششم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. و آلاف القمار کنرد و شطرنج. خب بحث در شمارش مکاسب محرمه، خب اینجا ها رو باید سریع‌تر رد بشیم، چون بحث اساسی و بحث‌های مفصل و مشکل از بحث ثانیه. اینجا ها زیاد وارد ادله هم نشده، بحث چندانی هم نداره. این مطالب مطرحه جزء مسلمات بحثه، آنچنانی درش نیست. یکی از مکاسب محرم تکسب به آلاف قمار. قمار رو معنا کردیم جلسه قبل، هر بازی مشتمل بر برد و باخت مالی غیر از اون مسابقات مشروع که در کتاب سب خونده میشه. اگر اون بازی مشتمل بر برد و باخت مالی ادوات مخصوصه داره، اینو باید دقت کنید، چون آلات اللهو آلات القمار در ادله به همین عنوان کلی تکسب بهش شده ممنوع. اما آلات الله، آلات القمار، وقتی بهش بگیم آلات الله، آلات القمار، کاربرد حلال در او نباشه، بلو آلات الله در زمان ما دائرش خیلی وسیعه. حتی مثلا شامل این ابزارهای ماهواره هم میشه، هم جزو آلات اللهوه. البته باید دقت بکنید، چون سنجش خود موضوع، دقیق در نظر گرفتن خود موضوع امر مهمیه. ابزار و ادوات ماهواره مثلا های آلت و لحوه باید همه خصوصیات رو در نظر گرفت. اگر کسی بخواد این رو بخره، در مورد او استفاده حلال تصور نداره، باید آلت و لحوه. اما اگر استفاده حلال در اون متصوره، نه خیر، میتونیم بگیم تکسب و حرام ممنوعه. آلات القمار هم همینجور ابزار و ادواتی که مخصوص مغامره قماره. آقا یه وقت از تردین برای بعض آقایان ممکنه قمار از راه بازی با کفشاشون رخ بده، دلیل میشه که بس خرید و فروش کفش حرامه. بذار این نکته رو میخواییم عرض کنیم، آلت القمار، آلت اللهو، باید اصل وضعش برای همون قمار و برای اون لهو باشه. اگر استفاده محللی معقولی غیر از قمار، غیر از لهو متصوره و متعاملین هم به انگیزه همون اقدام به معامله میکنن، اینو که نمیشه بگیم حرامه. آلت اللهو نمیشه بود. بذار باید رو خود مفهوم موضوع خوب دقت کرد، رو مصادیق باید خوب تطبیق کرد. اگر مفهوم مجمل شد نمیتونیم حکم ثابت کنیم، اگر مصداق مسلم نبود نمیتونیم حکم به حرمت کنیم. قاعده اولیه حل صحت، باید مانع و سبب البطلان احراز بشه. اونم وقتی است که هم عنوان مفهوما مخرز باشه صدقش هم مستامن. ابزار ابزار منحصر در له باشه، ابزار ابزار منحصر در قمار باشه. ولی خب ممکنه کسی با انگشتر قمار بازی، با کفش قمار بازی دلیل حرمت نمیشه اینا، که تکسب به اینا حرامه. دیگه الان نمونه هایی رو اس برده، این نمونه ها بعضش ور افتاده نیست، بعضش هست، ممکنه چیزای دیگه بیاد که نبوده تا حالا، ایناش مهم نیست. اگر ابزار ابزار مختصه قماره حرامه. عبارت ببینید، و آلات القمار کنرد فتح نون. نرد رو جور لغت معنا کرده، ابزار بازی مشتمل بر مهره های دیگه. حالا عنوان عام بر چه مصادیقی میتونه تطبیق بشه مهم نیست. و شطرنج به کسر شین سکون تا فتح را که معروف متداوله. و بقیرا، بقیرا رو جوری که لغت معنا کرده سپاه جوهری که اینجا نقل میکنه، طبق اون تفسیر که گفته شده که ابزار و ادوات نداره که بخوایم بگیم آلاتش حرامه. جوری که در لغت گفته چارده تا تل خاک داره این بازی، داخل این چارده تا موی و یا امثال موی چیز ظریفی پنهان میکنن، هر که پیدا کنه او برنده. خب این که ابزار و ادوات نداره بگیم آلات این حرام. حالا شاید چیز دیگری تفسیر دیگری داشته. به ذم باء الموحده، یعنی باء بخونید، و تشدید قاف مفتوحتن و سکون الیا المسنات دو نقطه من تحتن، یعنی یا بخونید، و فتح راء المهمله را بخونید نزد حال الجوهری در سحا. جوهری اینجور تفسیر کرده، هی لعبتون به سبیان، بازیست برای بچه ها. حالا اگر بزرگا هم از این طریق بازی کنند و برد و باخت مالی داشته باشند. و هیه کومتون من تراب، کومتون من تراب، حالا در شهرش گفتن 14 تل خاک، کومت تل خاک، تلی از خاک، حوله ها خطوتون، در اطراف اون نشانه هاییست، رمز و اشاراتی. و ان المصنف انها ال14، خود 14 هم که اسم یک بازیه، تفسیرش کردن هم به همین 14 تل خاک، هم به 14 چاله، 14 چاله داشته بود، مهره ای که اگر این مهره در این چاله ها قرار بگیره به نحو خاصی، هر کس بتونه قرار بده در اون چاله ها برنده است. دیگه اینا وحی نیست، حالا بپردازیم به اینا که چی بوده، چی هست، چی خواهد بود. هر بازی که اختراع بشه، ابزار و ادواتی داشته باشه ولی مخصوصه برد و باخت مالی باشه، این آلت قمار، تکسب به او حرام. معل المصنف نقل عن المصنف انها این بقیرا اسم دیگرش ال14، کالا 14 بهش میگن، آیا 14 چاله داره، 14 تل خاکه، 14 چاله داره که مهره در این چاله ها اگر بیفته چه تعدادی حالا اهلش کنند. بله شطرنج، شطرنج ممنون. راجع به شطرنج هم جلسه قبل اشاره کردیم. شطرنج رو مشهور فقها ابزار و ادواتش رو حتی اگر برای بازی مشتمل بر برد و باخت نباشه هم حرام میدونن. حتی اگر برای بازی مشتمل بر برد و باخت هم نباشه، خصوص شطرنج و نه بقیه رو. اما عده‌ای که بزرگان از معاصرین خودمون هستن و من اگر اینا دیگه شده باشه یک بازی فکری و از اونی که رایج بوده برای برد و باخت مالی ازش استفاده میکردن در آمده باشه، طرفینم به اون مقصد اقدام بر معامله نکنند، معاملش باطل نیست. الان زیاد خرید و فروش میشه، ممکنه کسی برای بچهش بخره، حرامه، باطله. و بیع السلاح لاعداء الدین، یکی دیگه از مکاسب باطل و حرام، فروش یا اجاره هر معامله، فروش یا اجاره سلاح به کسی که اون سلاح رو در راه به خطر انداختن مسلمین به کار میبره. حالا یه وقت دشمنه، بیع سلاح به دشمن مسلمین، یه وقت بیع سلاح به راهزن، اگر راهزنی هم اقدام کرد بر خرید اسلحه و امثال ابزار و ادواتی که به وسیله راهزنی او بفروشی باطله. بیع السلاح به کسر سین من السیف و الرمح و القوس، سیف شمشیر، رمح نیزه، قوس که کمان مشخصه و سهام تیر و نحو اینها، لاعداء الدین به دشمنان دین، مسلمین کانو هم کفاران. این مسلمین که میگه مراد مسلمی که در حکم کافره، مثلا ناسبی باشه یا قلات، اینا هم بند بالاخره مسلمی که منکر ضروری دین باشه در حکم کافر، هم کفارن و من هم قطاع و طریق. این من هم اگر فهمد از جمله اعداء الدین قطاع و طریقن، راهزن ها، حتی اگر مسلمان باشه، شیعه هم باشه، این من هم قطاع و طریق، الحاق، الحاق حکمیه، نمیخوایم بگیم راهزن کافره، ممکنه مسلمان باشه، شیعه هم باشه، کافر نکنیم، منظر شرعی محسوبش کنیم. اما در این بحث حکم اونا رو داره، یعنی اگر به راهزن سلاح فروختیم معامله باطله. فی حال الحرب، این قید قید اصل مطلبه، بیع و سلاح لاعداء الدین در زمان جنگ یا زمان مهیا شدن للحرب، اگر تهیع للحرب، نه مطلقا، اگر در حالت صلح مانع این است. ولو ارادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم، اگر بیع سلاح به کفار به انگیزه درگیر کردن خود کفار باشه با هم، یا نه مسلمین سلاح زیاد دارن خان بفروشن کفار پولشو بگیرن، ابزار و ادوات دیگه در قبال بگیرن، چون به اونو بیشتر نیاز دارن تا سلاح، اون مانعی نداره. ولو ارادو مسلمین، لو ارادو مسلمین الاستعانت بالبیع، بهی به بیع سلاح بفروشن به کفار، استعانت کنن به بیع علا قتال الکفار، حالا به دو نحو تصویر داره، یا کفار خودشون با هم درگیرن به اینها سلاح بدی که خودشون به خودشون مشغول باشن، متعرض مسلمین نشن. این یکی علی استعانه تعالی قتال کفار، یا نه میخوان با پولی که به اینا فروخته میشه، پولی که از اینا گرفته میشه کار دیگه بکنن. سلاح زیاد دارن، چیزای دیگه کم بود دارن، میخوان تأمین کنن. لم یهرم ولا یلحق بالسلاح ما یعد جنتاً للقتال کالدرع والبیضة وانکره. ببینید اون چه که موضوع حرمت در ادله سلاح، سلاح اونیست که برای کشتن کس دیگه ازش استفاده میشه، حالا یا نیزه است یا تیره یا هر وسیله دیگه. اما سپر یا زره اینا رو که سلاح نمیشه گفت، اینا برای حفظ خود شخصه، نه برای کشتن دیگری. نظام فرمود ملحق نمیشود به سلاح آنچه که شمرده میشود جنه سپر برای قتال، کدر مثل زره، بل بیزه کلاه خود. و این کره ولو مکروه هست، به همینا مکروه اما حرام نیست. حالا کراهت رو استناد کردم به بعض روایات، بعضی وجوهی ذکر کردن، بالاخره اینا هم اگر چه جداگانه سلاح بینا اطلاق نمیشه، اما در مجموع جز ابزار و ادوات جنگی هن. ابزار و ادوات جنگی، حالا یه وقت برای کشتن دیگری، یه وقت برای حفظ خود، وجوهی ذکر شده برای کراه.
از احقابی که شمی
ببینید اون چه عرض کردیم در موضوع، در ادله موضوع منع سلاح. اگر ما باشیم و ادله که سلاح را عرض کرده، خب سلاح از اینا صحت سند داره، کلاه خود که سلاح نیست، سپر که سلاح نیست. حرف میکنیم اگر جنبه سلاح معیار رو دقت کنیم، معیار مصداق ممکنه به حسب ازمنه فرق کنه. سلاح اونیست که برای نابود کردن دیگران از رو استفاده میشه. اگر برای حفظ خوده این سلاح نیست، ملحق کردن او را هم به سلاح و حکم به حرمت دلیل میخواد. قدر یک دلیل داره موضوع سلاح. بله حالا سر مصادیق برید، این مصداق سلاح همون سپر نیست دیگه، مصداق رو باید از خارج احراز کنید. اگر ابزار است که برای کشتن دیگران، خب همیشه باید موضوع رو به مفهومه بررسی کرد، حکم رو بود رو اون. سراغ مصادیق هر مصداق مسلم بود، مصداق اون مفهوم حکم میاد. اگر مشکوک بود حکم نمیاد. در دو صورت حکم نمیاد، یکی صورت که بدانید این مصداق مصداق اون مفهوم نیست، یکی صورت که شک داشته باشید هست یا نه، باید بدانید که مصداق او هست. چون تمسک به دلیل در شبه مصداقی غلطه. اگر نمیدانید مصداق اون مفهوم هست یا نه، شبه مصداقی است. و اجارت المساکن والحموله للمحرم، حالا اجاره فرموده اختصاص به اجاره نداره، اجاره بیع جعاله هر قرار دادی. اگر مساکن خانه ها حموله ابزارهای باربری، حالا حیوان یا ماشینه، ابزار حمل، حیوان یا ماشین، اینا رو اجاره بدی بفروشی به کسی که میخواد استفاده حرام بکنه، خانه رو به اجاره بدی یا بفروشی به کسی میخواد اونجا کار حرام صورت بده، اصلا برای این انگیزه میخره. خب اجاره باطل، اگر بیع باطل. اجاره المساکن، همچنین بیع المساکن و الحموله، حموله به فتح الحا و هیل حیوان الذی یصلح للحمل، حیوانی که برای باربری ازش استفاده میشه. حالا حیوان موضوعیت نداره، یک مستاقشه. حموله ما یحمل به، حالا یا اسب و قاطر یا ماشین. کل ابل و بغال، استر و حمیر، حمارها و سفن، داخلتون فیه تبعن. این و سفن داخلتون فیه تبعن، ممکنه لغتن حموله کشتی رو نگیره، ماشین رو نگیره، سفن کشتی، ولی تبعن، تبعن للحموله، یعنی میدونیم حیوانیت موضوعیت نداره. این موارد رو میگن الغای خصوصیت، الغای خصوصیت مورد. ابزار و ادوات حمل، حالا یا حیوانی که غالبا بوده یا وسایل دیگه است. للمحرم، دیگری میخره یا اجاره میکنه برای انجام کار حرام. محرم کل خمر، میخواد اونجا مشروب فروشی باز کنه یا مشروب سازی باز کنه. و رکوب زلمه، اسب رو، ماشین رو اجاره میدی به کسی که میخواد سوار بشه و با این سوار شدنش ظلم بکنه. رکوب زلمه و اسکان زلمه، لعجل ظلم، لعجل ظلم، اگر ظالمه ولی خانه ای رو از تو میخره، نمیخواد برای ظلم، میخواد برای زن بچه‌اش، این که باطل نیست. ماشینی از تو میخره، نمیخواد برای ظلم، میخواد برای شغلی کار انجام بده، که باطل نیست. این لعجله، این لعجل ظلم. کل خمر و رکوب زلمه و اسکان زلمه لعجل ظلم و نحو این رکوب و هم نحوه هر انگیزه حرام. و بیع الانبه و تمر و غیره ما مما یعمل منه المسکر لیعمل مسکرن. خوب دقت کنید این مسئله رو. بیع انگور به کسی که میخواد با این انگور شراب درست کنه، سوبری داره مسئله. یه وقت هست شرط میکنه فروشنده به مشتری، شرط علیه او، انگوری به تو میفروشم بری خمر درست کنی، این یک. یه وقت شرط نمیکنه، توافق میکنن بر این کار. شرط یک طرفیه، طرف دیگه میپذیره تا معامله صورت بگیره. یا توافقه، اینم میفروشه به همون انگیزه، او هم که میخواد بخره به همین انگیزه میخواد بخره. این دو. یه وقت هست نه شرطیه، نه توافقی، بلکه علمه، علم. شخص اومده از تو انگور بخره، میدونی برای خمرسازی میخواد. ایسه البته میدونی علم قصد میشه حجت عقلی. یه وقت علم و قصد نیست، بیانه قائم شده، دو نفر خبر دادن به تو فرانی که میخواد از تو انگور بخره، میخواد برای خمر، اونم در حکم علم. در این سه صورت معامله قطعا باطله. شرط کنی یا توافق باشه یا علم به این که طرف میخواد خمر بسازه. ولو تو میلی به این کار او نداری، توافقی نیست، شرطی نیست، اما او که میخواده برای این کار میخواده. فرقش با توافق اینه، در توافق در شرط تو هم مایل به این کاری، اما در توافق خود طرف هم میخواست این کار رو، در شرط او نمیخواست تو تحمیل کردی. در علم تو ممکنه نخوای، او میخواد برای این کار. این سه صورت، در هر سه صورت معامله باطله. اما اگر نمیدونی برای چه کاری میخواد، اون معامله حلاله و لزوم هم نداره بپرسی برای چی میخوای. این دام متعرضه. اگر اون آدم آدمیه که معروفه تو این منطقه به خمرسازی، ولی آیا این انگور الان از تو میخواد بخره برای همین یا میخواد بخوره، نمیدونه. اینجا عده‌ای قائل به من هستن، اما حق عدم منه، ولی کراهت قائلن بعضی، ولی بعضی هم قائل به من. جهت مطلبم اینه، باید شما مکرر گفتیم احراز کنید که غایت از این معامله، هدف از این معامله از ناحیه مشتری چیه. اگر احراز کردید، این تعبیر مسامحه بود، غلط این تعبیر. اگر احراز کنید، تعبیر درست اینه، اگر احراز کنید طرف میخواد برای ساختن خمر، معامله باطل. وقتی شرط میکنی اونم میپذیره، احراز شده است. وقتی توافق، احراز شده است. وقتی علم داری برای تو دلت نمیخواد، احراز شده است. او میخواد برای این کنه. اما در صورتی که این آدم خماره، خمرسازه، اما الان انگور تو رو میخواد برای همین یا میخواد بخوره، نمیدونی. اون جهت حرمت که در ادله باعث حرمت شده، اون محرز نیست. تا موضوع حکم احراز نشه، خود حکم که در بحث ما حرمت معامله، بطلان معامله باشه، نمیاد. و شما موظف به خنکاش نیستی که برای چی میخواییم. این یک نحوه سرک کشیدن به کار غیر، خود این ممنوعه، خود این کار مذمت شده. احراز، یک کلمش کنید، احراز آیت مشتری، هدف مشتری که میخواد خمر بسازه. در هر سه صورت که احراز هست، و بیع العنب و تمر خرما و نحو این دو از اون چیزهایی که ازش ساخته می شود مسکر. بیع العنب لیعمل مسکرن، تا ساخته شود اون عنب مسکر، به این هدف. حالا سوا اون شرطه فی العقد، یک بایع علیه مشتری شرط کنه میفروشم به شرط خمر بسازی، دو ام حصلت اتفاق علیه، تو شرط نمی کنی، او خودش برای این کار میخواد، البته تو هم تمایل داشتی، یه اتفاق توافق. در شرط طرف مایل به این کار نیست، شما در ضمن معامله بر او تحمیل میکنی. این فرقش با قبلیه. این دو. اما سوم که بعد میگه بعدن یک سطح که بگذارید، میگه و الا فالعجود از تحریم، او و الا فالعجود از تحریم، او سومیه که گفتیم شک نمی کنی، توافقی هم نیست، اما تو خبر داری او میخواد برای هم فهم کنه با صورت توافق. در توافق شما هم خواهان کاری، البته او هم خودش هم خواهان، اما در اینجا شما ممکنه نخواهید کار انجام بشه، اما او میخواد کار رو بکنه. در اون و الا فالعجبت از تحریم سومی رو میگن. خب بیع العنب و همچنین اول خشب، چوب بفروشی به کسی شرط کنید با این بت بسازه، یا توافق کنید بر بت سازی، یا بدانی برای بت سازی میخواد لیصنع صنما، تا ساخته شود این خشب صنم یا غیر صنم از آلات محرمه، صلیب مثلا. خب در عبارت دو تا اومده بود، یکی صورت اشتراط، یک صورت توافق. صورت سوم در اون و الا فل اجوده. قبل از اون و الا فل اجود یک صورت چهارمیه که از این معامله حرام نیست، باطل نیست، مکروه. بفروش انگور رو به کسی که کارش خمرسازیه اما برای خمر میخواد، نمیدونی، شرط هم نکردی، توافقی نیست، نا خبر نداری، اینجا مکروه. میفرماید و یکره بیعه لمن یعمله، کراهت دارد بیعه، بیع الخشب و العنب، بیعه بگید بیع کل واحد من العنب و الخشب، لمن یعمل اون سنم را و اون خمر را، کراهت دارد فروشش به کسی که کارش اینه، من غیر ان یبیعه لذلک، مشتری ای کار است اما شما انگور رو میفروشید به او برای اینکه بره خمر درست کنه، نه شما هم که شرطی نکردی، توافقی با او نشده، خبرم ندارید برای چی میخواد، اما مشتری آدمی معروف به این کار. این لم یعلم انه یعمله و الا فالعجبت از تحریم. زن کردیم صور تحریم سه صورته. اگر نداند فروشنده، این لم یعلم فروشنده ان المشتری یعمله، یعمل اون سنم را، خم را، صلیب را، و اگر بداند برای شرط نمی کنی، برای توافق نیست، او اومده در خانه تستو بخره، می دونی برای این کار حرام می خواد، فالعجودو از تحریم. اصل این علت اینه که از ادله و روایات وارده در این باب اینجور به دست میاد که اگر قایت البیع مثلا یا هر عقدی، اگر قایت المعامله انجام کار حرامی، معامله شما میشه معاونت علی الاثم و باطله. ولی اگر این احرام نیست، نمیدونی برای چی میخواد، عنوان تعاون علی الاثم محرم نیست صرف کنه. و تا موضوع دلیل این کبریات شده قبولی، و تا موضوع دلیل صدقش بر مورد احراز نشه حکم نمیاد. وقتی گفته اکرم العالم زید رو که نمیدونی عالمه یا نه، که نمیدونی بگی وجوب احرام داره، اول باید بدونی عالمه. صدق موضوع در درجه اول، ترتب خوب در درجه دوم. این آدم خمار، حالا اومده از تو یه من انگور بخره، آیا برای خم میخواد یا نه معلوم نیست. این معامله تو با اون معاونت علال اسم باشه، پس حکم به حرمت نمیاد، تو صدق انوان محرز نیست. ولی اگر بدانی میخواد برای خمر، دیگه بیع تو تعاون علال اسمه، بیع تو به او لیعمل مسکرن صادقه، بیع الانب به مشتری لیعمل مسکرن در هر سفر صادقه، فرض اشتراک، فرض توافق، فرض علم. در صورت چهارم این صادق هست یا نه نمیدونی، شک قرن حکم حرمت نمیاد. بله، بالاخره عمومات ادله‌ای که میگن شما از مظان اتهام اجتناب کنید، اینا دیگه دلیل چندانی نمیخواد. کراهت های این رقمی عمومات بسه، دلیل خاص نمیخواد. بالاخره این رقم معامله انسان معاملش مشتبهه، احتیاط اقضا میکنه این معامله رو نکنی، حالا به این نده بده کس دیگه، خود تو به نحوی در معرض اتهام قرار میدی، کسی ببینه میگه تو همکاری با این آدم، اینو کفایت میکنه برای کراهت. بله؟ برای خوردن؟ اون من اینه داریم بازه. قتلی که در عدله داریم من معامله با کفار، اعداء الدین، بیع و سلاح، اونم در زمان جنگ نه در زمان صلح. بله؟ اونم ممنوعه. بله، از نظر اسلام پا بگیریم مشتری کافر، فروشنده مسلمان، ممنوعه، چون نفس العمل ما میدونیم مفسده داره، تو که میدونیم مفسده داره، او ولو نمیدونه، کمک به او که بیفته تو مفسده مجاز نیست. لذا تو بحث اطعم اشربه به تناسب بحث مفصل اونجاست، آیا میتونه مسلمانی گوشت خنزیر بفروشه به کفار؟ عده فرمودن جایزه، استدلالشون هم اینه که مال الکافر فیعون، نو مطالب نیست که در ابواب مختلف به تناسب های به مناسبت های مختلف مطرح میشن. در کتاب جهاد شاید خوندید یا میخونید که مال الکافر فیعون، البته کافر حربی نه کافر ذمی، کافر ذمی یهودی ها نصرانی هایی که تو بلاد مسلمین زندگی میکنن و تو ایران هم زیاد داره، شرایط ذمه را که در کتاب جهاد هست رعایت میکنن، چون شرایط بعضش حکومتیه مثل پرداخت جزیه به دست حاکم شهر، بگیر از اینو یا نگیر، ولی میتونه بگیره جزیه که مالیاتیست از اینو گرفته میشه. علنی خرید فروش خمر خنزیر نداشته باشن، علنی تو بازارهای عمومی. حالا اگر خمر و خنزیر رو پین، اگر خمر و خنزیر رو یا عنب رو به اینا بفروشی برای اینکه خود خمر درست کنه در پنهان، آیا جایز یا نه؟ عده‌ای فرمودن از اون باب که مال الکافر فیعون جایز. خب این در کفار ذمی نمیاد، در کفار ذمی، کافر ذمی مالش فیع نیست، اموال اونها محترمه. حق سرقت و امثال ذلک از مال او نداره. این دلیل برای کافر حربی خوبه. کافر حربی کفاری که تو بلاد کفر زندگی میکنن، تو امریکاست، تو اروپاست، مال کافر حربی غیر مسلمان ساکن در بلاد کفر برای مسلمان حلاله. حلاله به هر نحوی تونستی به دست بیاری به دست بیار، حتی با سرقت. منتها اینا رو باید توجه کنید، به شرط که به عنوان ثانوی حرمت پیدا نکنه. یه وقت سرقت تو از یک یهودی در امریکا و اروپا آبرو هست و مسلمان یه میبره، او به عنوان ثانوی حرامه. بعضی اینجوری استدلال کردن، اما جواب هم داده شده، گفتن نفس العمل. وقتی که خب شما خمر بفروش به او، خنزیر بفروش به او، پول او رو به دست بیار، عنب بفروش به او، پول او رو بگیر، حالا اون خمر میسازه به جهنم. اما جوابی داده شده اینه، عمل وقتی قبحش مفرزه از آقای عدله مخصوصا در خمر، شما حق ندارید کاری کنید حتی کافری در این مفسده بیفته. این مال کافر فیعون به این قیمت دور تو مفسده شرب خمر بندازی، اونو باید قد مفیقنشو گرفت. در باب جهاد مثلا مال و کافره فیعون اگر از طریق سرقت باشه، اونم در بحث جهاد مربوط به این جهان نیست. بگیم حالا که مال و کافره فیعون، پس میشه مشتری کافر باشه، دوبه باشه، پولشم بگیری حلال. اصل معامله حلال، معامله محکوم به حرمتشون مفسده محرزه. و یحرم عمل الصور المجسمه ذات الارواح. خوب دقت کنید، این بحث بحث مهمیه، هم از نظر عبارت، هم از نظر ابتلاء. مجسمه سازی آیا حلال؟ تکسب به مجسمه، فروختن مجسمه، اجاره دادن مجسمه، عجیز شدن برای مجسمه سازی، تو کارخانه مجسمه سازی کار کنید، غیر از اسباب بازی هم ممکنه بگید مشمول. اول صور مسئله رو باز باید دقت کنید. یه وقت هست مجسمه هست، یه وقت نقشه، نقاشیه، نه مجسمه. مجسمه اونیست که ابعاد داره. نقش اونیست که رو کاغذ، حالا رو پارچه، ابعاد درش نیست. طول و عرض و ارتفاع و عمق و همه چیز در اون معنا داشته باشه، میشه مجسمه. در هر کدوم از این دو صورت، اون زصورت، اون چه که مجسمه، مجسمه اوست، نقاشی، تصویر، تصویر اوست، یا موجود زنده و ذروه، مثل مجسمه انسان، مجسمه گاو و گوسفند، نقاشی انسان، نقاشی گاو و گوسفند. یه وقت اون زصورت ذروه نیست، مجسمه درخت، نقش درخت، موجود زنده به معنای حیات حیوانی، نه حیات نباتی. قای اینجوری قرم شه چهار صورت. از این چهار صورت یک صورتش قطعاً حلاله، احدی قائل به حرمتش نیست. تصویره موجودات غیر ذرو تصویر نقش، پس این نقاشی جنگلی بکشه، کوهی بکشه، اون احدی قائل به حرمت نیست. یک صورت رو همه قائل به تحریم هست بی استثنا، یعنی اجماع قطعی داریم در این مورد. اون ساخت و خرید و فروش مجسمه موجود زنده مجسمه، نه نقاشی، این به اجماع حرامه، هم ساختنش هم خرید و فروشش، اجاره دادنش. حالا بعدا نسبت به اسباب بازی ها و مجسمه هایی که الان مرسومه تو میادین شهر ها می سازند، ساختنش، خرید فروشش احیانا، آیا مجازه یا نه، اینا رو بعد خواهیم گفت. اگر مجسمه کامل باشه، یعنی شما از هر بعدی به این نگاه کنید، همونی باشه که این در خارج دیده میشه، قطعا حرام، تعارف که نداره. حالا مجسمه پیغمبر خدا رو بگیم، کار به اون نداریم، منتها باید اون مجسمه کامل باشه، اینو باید دقت کنیم. اینا نکاتی باید خیلی توجه کنیم. اگر فقط طرف صورتشه، پشت رو نگاه کنید، یک دیوار دیده میشه، این حرام نیست. اگر نیم تنه است، این حرام نیست. باید جوری باشه که از هر جانب نگاه کنید، نشون بده که این اسبه، این آدمه، از هر ضلعی به اون نگاه کنید مشخص باشه، یعنی مثل خود اون موجود که از هر ضلعی نگاه کنید به اون چجور دیده میشه، این هم اونجور باشه. لذا این مجسمه هایی ساخته میشه نوعاً از یک قسمتش یک نقصانی میگذارن، اگر نداره خب حرامه دیگه، تعارف کنه، ساختش حرامه، فروشش حرامه. اگر از قسمتی ناقص باشه حلال، مانعی نداره ساختنش، خرید فروشش، حالا جهتش چیه بعدا میگیم. پس یک صورت قطعا حلال، یک صورت قطعا حرام، دو صورت دیگه اختلافی. صورتی که مجسمه موجود غیر زنده کسی با ابزار ادوات گل درخت درست کنه صورت تجسیم، یکم صورت نقش موجود زنده تصویر انسان رو بکشه. خب در این دو صورت اختلاف، اما اکثریت قاطع قائل به جوازن. فقط عمده اون صورت اجماعی، صورتی که اجماع بر حرمتش داریم. حالا علت این حرمت چیه نمیدونیم، هیچم تعلیل و نفسی تو روایات نیست بگیم علت حرام حرمت این بوده. بعضی ها میگن هر کارو میگن اگر این کار حرام شده برای این که میساختن برای پرستش، و حالا که حرفا نیست، از کجا نمیدونیم که باید تو عدله اومده باشه و الله حرفای من در آوردیم. لذا اجماع داریم، چون تو ادله تعلیلی نیومده برای حرمت، اجماع داریم بر حرمت این صور چارگانه، اینم حکمش. اما عبارت مشکل عبارتی داریم، شما رو جلسه داریم. آیا آبان ها هایی؟ آیا هایی؟